بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در واکنش به نیکولا سرکوزی گفت ایران با کسانی مذاکره می کند که خواهان محو صهیونیسم هستند. دولت عراق پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کرده است که بر پایه‌ی آن به نیروهای بریتانیا و چند کشور دیگر اجازه داده می شود در سال 2009 در عراق بمانند. به گفته وزیر دفاع لبنان، روسیه هواپیمای جنگی در اختیار لبنان قرار می دهد. شب خوش، ساعت 21 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی، پراگ، سه‌شنبه 26 آذر ماه 1378 خورشیدی، برابر با 16 دسامبر 2008 میلادی. مهرداد سپهری هستم و در مجله شبانگاهی امشب با دیگر همکارانم 30 دقیقه با شما خواهیم بود. اما در آغاز شنونده آخرین خبرها باشید با آرمان مستوفی.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در اهواز در واکنش به سخنان نیکولا سرکوزی همتای فرانسویش گفت در ایران هیچ کس تقاضای مذاکره و دست دادن با شما نکرده و نخواهد کرد که شما شرط می‌گذارید. آقای احمدی نژاد افزود ایران با کسانی مذاکره می‌کند که خواهان محو به گفته او رژیم صهیونیستی باشند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اخیراً گفته بود به هیچ وجه حاضر نیست با محمود احمدی نژاد که خواهان محو اسرائیل از صفحه روزگار شده است دست بدهد و با او بر سر یک میز بنشیند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی بامداد امروز پس از 3 ساعت تأخیر در پرواز هواپیمایش برای شرکت در نشست اوپک عازم الجزایر شد. به گزارش خبرگزاری فارس علت این تأخیر نقص فنی در سیستم سوخت هواپیما و نشت بنزین بود. با بارش برف در تهران و استانهای شمالی ایران این مناطق سپید پوش شد. به گزارش سازمان هواشناسی ایران، بارش برف و باران در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان شمالی در 3 روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. دولت عراق پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کرده است که بر پایه آن به نیروهای بریتانیا، استرالیا و چند کشور دیگر اجازه داده می شود پس از پایان سال جاری میلادی و انقضای مأموریت سازمان ملل در عراق بمانند. این لایحه به نظر می رسد مشابه توافقی باشد که اخیراً به تصویب رسید و به نیروهای رزمی آمریکایی اجازه داد 3 سال دیگر در عراق بمانند. چارچوب زمانی خروج نیروهای دیگر کشورها از عراق هنوز روشن نیست. بریتانیا اندکی بیش از 4000 سرباز در عراق دارد و شمار سربازان کشورهای دیگر کمتر از این است. لایحه تمدید حضور این نیروها در عراق اکنون باید به تصویب پارلمان آن کشور برسد. رادیو لبنان به نقل از الیاس مور وزیر دفاع آن کشور گزارش داد که روسیه وعده داده است جت‌های جنگنده در اختیار لبنان قرار دهد. آقای مور پس از دیدارش با آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه در مسکو گفت روسیه موافقت کرده است 10 فروند جنگنده میگ 29 به نیروی هوایی لبنان بدهد. امسال ارتش لبنان از آمریکا نیز کمک‌های نظامی دریافت کرد. و در همین حال رئیس ستاد کل ارتش روسیه ژنرال نیکولای ماکاروف میگوید این کشور در صدد است تعدادی هواپیمای تجسسی از اسرائیل بخرد. سخنگوی صنایع هوافضای اسرائیل از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده است.
آرمان مستوفی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شبانگاهی خواهید شنید. یک رویداد کم سابقه. اعضای گروه 5+1 آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در نیویورک با وزیران خارجه برخی کشورهای عربی درباره ایران و برنامه اتمیش گفتگو خواهند کرد. اما در اهواز محمود احمدی نژاد به نیکولا سرکوزی واکنش نشان داد و بار دیگر خواهان محو اسرائیل شد. در روزهایی که گروه‌های سیاسی در ایران خود را آماده انتخابات ریاست جمهوری می‌کنند، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دانشگاه تهران از دیدگاه‌های خود سخن گفت. مروری خواهیم داشت بر این سخنرانی. دستگیری تعدادی از معتقدین به آیین بهائیت در شهرستان‌های ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی. در رویدادی که کم سابقه خوانده شده است، اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان در نیویورک با وزیران خارجه برخی کشورهای عربی دیدار می‌کنند. موضوع این نشست گفتگو درباره جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمی این کشور است. به گفته دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، این نشست به بررسی نگرانی کشورهای عرب از بلندپروازی‌های اتمی ایران خواهد پرداخت. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در آغاز گفتگویی با مریم منظوری درباره هدف از برگزاری این دیدار میگوید:
بایستی اشاره کرد به این مسئله که 5 به علاوه 1 در حال گسترش رایزنی هاست و ورود کشورهای عربی در مسئله هسته ایران بسیار بسیار حائز اهمیته، به خاطر اینکه این گروه 5 به علاوه 1 در صدد این هستند که کشورهای دیگری رو با خود همراه بکنند در محکومیت برنامه هسته ای ایران و فشار بر ایران در این مورد که ورود کشورهای عربی منطقه به این بحث ها به اعتقاد من یکی از اهداف اصلیش منزوی کردن ایران هست در منطقه و در نتیجه افزایش فشارها بر ایران و مشروعیت بیشتر بخشیدن به قطعنامه احتمالی که در نهایت به تصویب خواهد رسید.
به نظر شما این احتمال وجود داره که کشورهای عربی بیشتر از اون که در جهت مخالفت با برنامه اتمی ایران گام بردارن، تلاش میکنند که وضعیت خودشون رو در منطقه تثبیت کنند؟
به زبان چندگانه‌ای که کشورهای عربی در مورد ایران به کار میبرن، متاسفانه چیز تازه‌ای نیست. در بسیاری موارد دیده شده که اتحادیه عرب جلساتی که داشته و یا شورای همکاری خلیج فارس در جلسات خود همواره ایران رو به لحاظ جزایر استگانه ایرانی در خلیج فارس محکوم کردند و همچنین نگرانی های خود رو نسبت به مسئله هسته ایران ابراز داشتند. در نتیجه گروه 5 به علاوه 1 قطعاً در صدد این نیست تا کشورهای دیگری رو وارد این بحث ها بکنه که این کشورهای تازه وارد در سر راه بحث های داخلی این گروه ایجاد اختلال بکنند. در نتیجه اون چه که میشود گفت در مورد چرایی ورود این کشورها، کشورهای عربی، به جرگه 5 به علاوه 1 این هست که صرفاً کشورهای مخالف برنامه هسته‌ای ایران رو بیشتر بکنن. مثلا یکی از کشورهایی که نپذیرفت ظاهراً در این مورد شرکت بکنه، دخالتی بکنه، کشور عمان بود که از جانب رسانه‌های ایرانی به عنوان یک کشوری که حاضر نشد با دیگران هم صدا بشه در مورد فرمانده هستی ایران معرفی شده. در معناش این هست که کشورهای دیگری که وارد این بحث 5 به علاوه 1 میشن، کشورهایی هستند که بیشتر همخوانی دارن با خواسته‌های 5 به علاوه 1 تا مخالفت با اون.
آقای حسنیاری، سال آخر این که این نشست به دنبال ابراز نگرانی کشورهای عربی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از احتمال در پیش گرفتن استراتژی گفتگوی بی قید و شرط باراک اوباما با ایران برگزار میشه، فکر میکنید که شرکت کنندگان در این نشست سعی میکنند ضمن برگزاری این جلسه پیامی رو هم به باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا بفرستند؟
به نظر من این سوال بسیار بسیار مهم و کلیدی است، به این معنا که نشان دهنده خواست اصلی کشورهای عربی است. به اعتقاد من کشورهای عربی تقریبا میشه گفت بدون استثنا، حتی کشوری نظیر سوریه که ظاهرا روابط بسیار نزدیکی با ایران داره، تمامی این کشورها نگران عادی شدن روابط بین ایران و آمریکا هستند، به خاطر اینکه اگر چنین روابطی عادی بشه در نتیجه اونها از این وحشت دارن که همکاری و اصطلاح حمایت آمریکا از خود رو از دست خواهند داد، به خاطر اینکه ایران کشور بزرگتری است، کشور غنی‌تری است، کشور مهمتری است و در منطقه حساسی قرار داره. در نتیجه این کشورها به اضافه اسرائیل و حتی روسیه تا حدی چین و ترکیه از جمله کشورهایی بودند که همواره در صدد این بودند که روابط ایران با آمریکا عادی نشه، به خاطر اینکه عادی شدن روابط ایران با آمریکا بسیاری از واسطه ها رو از بین خواهد برد. در نتیجه به اعتقاد من خواسته واقعی این کشورها این است که روابط ایران و آمریکا همچنان دچار تنش بمانند.
گفتگوی هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا را میشنیدید با مریم منظوری در باره گفتگوهای قریب الوقوع کشورهای عربی و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک با محوریت برنامه اتمی ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران باز می گردیم. به اهواز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی که واکنش به اظهارات تند رئیس جمهوری فرانسه توصیف شده گفت ملت ایران هیچگاه آنچه را رژیم صهیونیستی خواند به رسمیت نخواهد شناخت. نیکولا سرکوزی پیشتر گفته بود حاضر نیست با آقای احمدی نژاد دست بدهد. آقای احمدی نژاد که به شهر اهواز مرکز استان خوزستان سفر کرده است در سخنرانی خود خطاب به مردم این شهر گفت ایران با کسانی مذاکره می کند که خواهان محو جنایت، تجاوزگری و اشغالگری و اندیشه و اساس صهیونیسم از جهان هستند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران واکنشی است به اظهارات نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا که دوشنبه هفته گذشته گفته بود احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست. در پی سخنان نیکولا سرکوزی، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه سفر خود را به پاریس برای شرکت در کنفرانس همسایگان افغانستان لغو کرد. یک روز پس از آن، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دلیل شرکت نکردن در کنفرانس پاریس بی‌نزاکتی میزبان بود. آقای سرکوزی در سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم گفتگو با رهبران جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران هسته‌ای گفته بود برای من امکان پذیر نیست با شخصی که خواهان محو اسرائیل از روی نقشه است دست بدهم. محمود احمدی نژاد با اشاره به نیکولا سرکوزی به عنوان یکی از رؤسای کشورهای اروپایی که پشت تریبون مثل فرعون‌ها حرف می‌زند در پاسخ به این گفته او اشاره کرد که هیچ کس تقاضای مذاکره با شما را نکرده و نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن احضار سفیر فرانسه در تهران این گفته‌های آقای سرکوزی را مصداق رعایت نکردن نزاکت و شؤون دیپلماتیک خواند. روز یکشنبه همزمان با لغو سفر منوچهر متکی به فرانسه، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از محمود احمدی نژاد و سیاست‌های او دفاع کرد. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود در دانشگاه علم و صنعت تهران از محمود احمدی نژاد با عنوان رئیس جمهوری انقلابی، متحد، کارآمد، فعال و شجاع نام برد.
مرور محمد زرقامی را میشنیدید بر صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در اهواز. اما از اهواز به تهران برویم و دانشگاه تهران. مراسم تحت عنوان پاسداشت شهدای 16 آذر و روز دانشجو در دانشگاه تهران فرصتی را برای محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران فراهم کرد که دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل روز ایران مطرح کند. آقای خاتمی در این مراسم بر لزوم تأمین آزادی فضای انتخابات و فراهم آمدن زمینه رقابت برای نمایندگان جریان‌های فکری و گروهی در انتخابات تأکید کرد. وی همچنین خواستار حضور مردم در صحنه و انتخابات شد. بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در سخنرانی رئیس جمهوری سابق ایران مطرح شد. این در حالی بود که آقای خاتمی از پیش گفته بود در این مراسم درباره نامزد شدنش در این انتخابات موضع‌گیری نخواهد کرد. اما رئیس جمهوری سابق ایران اشاره هایی در این مورد داشت و گفت آسان‌ترین کار برای خدمت به مردم داشتن برنامه است و افزود در صورتی میتوان با برنامه آمد که مطمئن بود میتوان آن را اجرایی کرد و دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای قدرت هستند پشتیبان باشند تا حداقل کارشکنی نشود. بنابراین اگر کسی با وجود اینکه می‌داند برنامه دارد ولی نمی‌تواند کار کند در آمدن تردید می‌کند نشانه عافیت طلبی نیست. پایان نقل قول. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران در مورد تاکید محمد خاتمی بر لزوم داشتن برنامه از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهوری سابق ایران در 8 سال ریاست جمهوریش فاقد برنامه جامع و مدونی بود.
این عطف به اون انتقادی است که برای اون دوره ریاست جمهوریشون از طرف منتقدین مطرح بود. ایشون فاقد برنامه‌ای بود که بتوانه مشکلات جامعه ایران را حل بکنه. گاهی مطالبی تحت عنوان قانونگرایی و چیزهای از این قبیل صحبت می‌شد. خب صحبت‌های قشنگی بود اما به هیچ وجه برنامه اقتصادی که پاسخگوی مشکلات جامعه ایران باشه ارائه نشد.
برخی از تحلیلگران سیاسی در مورد آن بخش از سخنان محمد خاتمی که به کارشکنی ارکان و ارگانهای نظام جمهوری اسلامی پرداخته بود ابراز عقیده می‌کنند که او به طور تلویحی به کارشکنی‌های قوه قضاییه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران که وابسته به نهاد رهبری در ایران هستند در زمان 8 سال ریاست جمهوریش اشاره کرده است. احمد قابل، تحلیلگر سیاسی در ایران، با این نظر موافق است.
عمده مشکل مربوط میشه به موانعی که در برابر اینها قرار میگیره، یعنی تصمیماتی که اینها میتونن بگیرن در حوزه سیاست خارجی یا سیاست های داخلی و به خصوص سیاست های اقتصادی کلی نظام، اینا میدونید هم طبق قانون اساسی متاسفانه در اختیار رهبری گذاشته شده.
آقای قابل بر این باور است که اگر اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند، این احتمال وجود دارد که باز هم کارشکنی در مقابل آنان اثر گرفته شود.
طبیعی است آمدن این گونه اصلاح طلبان اگر بنا باشه که در برابر این موانع هیچ راهی برای گذر از این موانع پیش بینی نکرده باشند، نیامدنش بهتر از آمدنش. ولی من انتظار داشتم که آقای خاتمی وقتی که به این نتایج رسیده از اون طرف این برنامه رو که اعلام میکنه، مثلا کسی با برنامه بیاد، یه برنامه لازمه برای نحوه عبور از این موانع، یعنی عمدتاً برنامه‌ای که اصلاح طلبان باید به مخاطبان خودشون و به ملت ایران بدن اینه که باید بگن چجوری از این موانع میشه گذر کرد، و الا اگر راهی برای گذر از این موانع نداشته باشن نیامدنشون بهتره، چون بیاند هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، بلکه وضعیت مثل اون سالهای آخر اقتدار اصلاح طلبان عملا به بنبست میرسه و اجازه فعالیت داده نمیشه بود.
برگزاری انتخابات در ایران همواره با انتقاد منتقدین مواجه بوده است. از جمله کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات در ایران را از جمله با توجه به نقش شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها غیر عادلانه و ناسالم دانسته است. در این شرایط آیا شرکت در انتخابات آنچنان که سازمان‌ها و احزاب موسوم به اصلاح طلب خواستاران هستند میتواند گره‌گشا باشد؟ محمد علی عمویی معتقد است احتمالاً مردمی که در انتخابات گذشته شرکت نکردند این بار هم تمایلی به شرکت در انتخابات سال آینده نخواهند داشت.
از همین حالا ایشون زمینه مشارکت تعداد بیشتری رو با این صحبتشون دارن فراهم میکنن، ولی اون کسانی که در انتخابات گذشته شرکت نکردند، نه به خاطر سخنان آقای خاتمی نه به خاطر تأکید کسان دیگری از نظراتشون عدول نخواهد کرد.
احمد قابل از زاویه دیگری این موضوع را بررسی می کند و می گوید باید توجه داشت که جز با حضور مردم هیچ راه حلی برای عبور از موانع پیش و پس از انتخابات یافت نخواهد شد، به ویژه که قانون می گوید حق تعیین سرنوشت کشور با مردم است.
اگر بیان تأکید بکنن بر اون مسائلی که مربوط میشه به حقوق ملت، مثل همه پرسی، این همه پرسی رو برای خنده و برای دکور که توی قانون اساسی ننوشتن، برای همینه که اگر مسئله مثلا فرض کنید که بین رئیس جمهور و بین رهبری و اینها اختلاف نظر شد که آیا دولت میتونه بدون نیروی انتظامی مصوبات دولت رو اجرا بکنه، بیان از مردم نظرخواهی کنن، ولی 30 سال گذشته هیچ نظرخواهی نشده از مردم برای امور مهمه. و حرفی که آقای خاتمی داره میزنه با صحبت از حضور مردم، اگر مقصودش این باشه و اگر این پیش زمینه‌ای برای طرح عبور از موانع باشه خوبه، ولی اگر بنا باشه این دعوت برای این باشه که آقا با وجود این موانع بازم شما بیایید، بازم شما پشت بدید تا آقایون بیان برن رو پشت شما سوار شن و هر کاری که دل خودشون میخواد انجام بدن، به نظر من دعوت مناسبی نیست.
در حالی که 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، رسانه‌های ایران روزانه گزارش‌ها و اخبار گوناگونی را در این مورد منتشر می‌کنند و در این حال گمانه‌زنی‌هایی را در مورد نامزدهای احتمالی این انتخابات مطرح می‌کنند.
بهروز کارونی گزارشی داشت از دیدگاه‌های سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران. و اما به گفته جامعه بین الملل بهایان، طی روزهای گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از معتقدین به آیین بهایت را با مراجعه به منازل مسکونیشان در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. بنابراین گزارش ها چون این بازداشت هایی از جمله در شهرهای سمنان و ساری انجام گرفته است. دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایان در ژنو به الهی روانشاد از رادیو فردا میگوید اتهام این افراد صرفاً اعتقاد به آیین بهائیت است. دیان علایی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد.
اونجور که جامعه بین‌الملل بهائی شنیده، دیروز صبح ساعت 6 صبح یا 10 تا یا 12 تا منزل ایرانیان بهائی در سمنان، اعضای وزارت اطلاعات اومدن و وارد این منزلا شدن و کاملا خونه رو به هم زدن و همون جوری که شنیدیم امکان داره که یکی از این کسانم بازداشت شده باشه و خب اونجوری که ما شنیدیم تهدید این 10-12 خانواده رو تهدید کردن، حتی خط تلفنشون رو بریدن برای اینکه گفتن که نبایستی اصلا با بیرون تماس بگیرن و راجع به این وضعیت، این اتفاقی که در سمنان افتاده، به کسی خبر بدن.
خانم علایی، شما این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید و الان از وضعیتشون خبری دارید؟
خب ببینید، جامعه بین‌الملل بهائی اصولا سیستم خودشو داره که البته ما سعی میکنیم حدی که میتونیم اطلاع دقیق داشته باشیم، به خاطر همینه که اطلاع هنوز زیادی نداریم و اینو برای تمام اطلاعی که از ایران داریم و البته اطلاعی که الان به دستمون رسیده خیلی خیلی باعث نگران جامعه بین‌الملل بهائی هست، به خاطر اینکه البته خب این فشاری که روی ایرانیان بهائی در سمنان گذاشته شده دیروز خیلی نگران کننده است و مخصوصا وقتی که نماینده وزارت اطلاعات خطای تلفنشون رو بریدن و تهدیدشون کردن که با کسی در راجبه این موضوع صحبت نکنن.
خانم علایی، ظاهرا مثل اینکه در چند روز گذشته در ساری هم دستگیری های انجام شده.
بله، خب ببینید الان در شهرهای دیگه هم این اتفاق توی ایران پیش میفته، مثل ساری که راجبش قبلا صحبت کردین یا شهرهای دیگه قائمشهر و البته شیراز و خیلی در واقع در سراسر کشور الان ایرانیان بهائی خیلی خیلی زیر فشار هستن.
گفتگوی الهی روانشاد را میشنیدید با خانم دیان علایی، نماینده جامعه بین الملل بهائیان، و خبرهای مبنا بر دستگیری تعدادی از بهائیان در شهرهای مختلف ایران. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حکم قطع دست یک سارق در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا گذاشته شد. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هنگام قطع دست این محکوم گفت ایجاد امنیت اجتماعی از اساسی ترین دغدغه های نظام قضایی است. گزارشی در همین باره داریم از علیرضا کرمانی.
برخورد شدید از نوع قطع دست. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جریان مراسم اجرای حکم قطع دست یک دزد گفته است که مجرمان بدانند دستگاه قضایی با افرادی که برای دیگران ناامنی ایجاد می کنند به شدت برخورد خواهد کرد. خبرگزاری های داخلی ایران از اجرای حکم قطع دست یک دزد در زندان مرکزی کرمانشاه خبر می دهند. آیا همانگونه که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه میگوید برخوردهای شدید از نوع قطع عضو میتواند در کاهش جرایم مؤثر باشد؟ عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر.
شر قطع عضو و به طور کلی مجازات، حالا اهم از مجازات‌های ظالمانه مثل مجازات‌های بدنی که در جمهوری اسلامی است یا مجازات‌های سالب آزادی مثل زندان، اصولاً تا زمانی که با عوامل جرمزا در یک جامعه مبارزه نشه، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، متاسفانه مجازات به تنهایی کافی نیست. ملاحظه بکنید سیر سعودی جرم و جنایت رو در جمهوری اسلامی تا یه سه دهه گذشته با وجود اینکه شدیدترین مجازات ها رو اعمال کردن، مجازات های قرون وسطایی مثل همین مورد دست بریدن یا از کوه پرتاب کردن یا سنگسار کردن. ببینید که جرم و جنایت در ایران روز به روز رو به افزایشه.
بار دیگری که پیش از این مجازات قطع دست در کرمانشاه اجرا شد نزدیک به 2 سال پیش بود. آن بار رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به روزنامه اعتماد ملی گفته بود که این خواسته مردم است. آن مورد اجرای حکم در ملأ عام انجام شد، اما این بار مسئولان قضایی کرمانشاهی قطع دست را در زندان مرکزی کرمانشاه انجام دادند. سیاوش حیاتی، فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی و ملی در کرمانشاه، میگوید که اجرای چنین مجازات‌هایی در فرهنگ منطقه پذیرفته نیست.
نفس قضیه در حد اطلاعات و برخوردی که من با مردم دارم نه با فرهنگ گذشته و حال ما سازگاری داره و نمیتونه راه حل جلوگیری از جرائم باشه. کرمانشاه متاسفانه علاوه بر اینکه به سرانه رشد فراوانی توش وجود داره، از جنگ ما آسیب‌های کلی داریم متاسفانه بعد از جنگ هم به اون صورتی که باید تو بازسازی و نوسازی استان بهش توجه نشد، در نتیجه ما عقب مانیم. وقتی جوری هم عقب ما طبیعتا شاخصه منفی از جمله جرم توش رشد میکنه، وقتی رشد میکنه پنجه یارو قطع میکنه، این دوباره فقر و جرم‌خیزی را باز تولید میکنه و متاسفانه توی این دور باطل این ماییم که داریم آسیب میبینیم. نه من به عنوان یک کرمانشاهی نه تنها با این قضیه موافق نیستم، بلکه فکر میکنم این عوارض و عواقبی رو به دنبال داره که بعدها دورش به چشم ما همه ایرانی ها و بیشترش ما کردان میره.
برخی گزارش ها نشان میدهد که همینک موارد دیگری از صدور حکم قطع دست در برخی از شهرهای ایران وجود دارد که هر لحظه میتواند به اجرا گذاشته شود، از جمله 4 مورد حکم قطع دست در کرج. عبدالکریم لاهیجی:
جمهوری اسلامی قول داد، تعهد کردند که این مجازات ها اعمال نشه، ولی همون موقع ما تذکر دادیم تا زمانی که این قوانین در ایران وجود دارن هر حاکم دادگاهی و هر قاضی میتونه این احکام صادر بکنه. و اینجاست که یک بار دیگه ما به مقامات جمهوری اسلامی میگیم که اگر میخواهند با جامعه بین المللی همچنان در طریق دشمنی در حال سیاست خودشون رو پیش ببرند، خب به این رفتار ادامه بدن.
تیر ماه گذشته آیت الله حائری شیرازی، نماینده رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز، در جمع قضات دادگستری این شهر از فشارهای جامعه جهانی برای جلوگیری از قطع دست در ایران انتقاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران ناچار است در این باره تقیه کند.
قطع دست یک سارق در زندان مرکزی کرمانشاه، علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
در بلندترین شب سال، شب چله، رادیو فردا را هم به مهمانی خود ببرید. با رادیو فردا باشید. برنامه ویژه شب چله، 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
بلندی موی سیاه شب یلدا، اشکای تو به پاکی
و پایان بخش این مجله شبانگاهی مروری است بر آخرین خبرها در جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه فردا بعد از مدت‌ها در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال اکوادور می‌رود. این بازی در چارچوب تورنمنت 4 جانبی عمان فردا شب در ورزشگاه سلطان قابوس در شهر مسقط انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر برای بازی‌های انتخابی جام جهانی در این تورنمنت شرکت کرده، اما اکوادور به عنوان تنها تیم غیر آسیایی این تورنمنت از قدرت‌های درجه دوم فوتبال آمریکای جنوبی است که هیچگاه موفق به صعود به جام جهانی نشده. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با اکوادور بدون لژیونرهای اروپایی خود با ستاره‌های لیگ برتر قدم به این میدان می‌گذارد. تنها تقابل تیم‌های ملی فوتبال ایران و اکوادور 9 سال پیش در تورنمنت 4 جانبه کانادا بود که در آن بازی ایران با تکل علی دایی به پیروزی رسید. در بازی دیگر تورنمنت 4 جانبه عمان فردا تیم ملی فوتبال میزبان یعنی عمان با چین دیدار خواهد کرد. روز چهارشنبه به غیر از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و اکوادور در تورنمنت 4 جانبه کشور عمان، یک بازی فوتبال داخلی هم در تهران انجام می شود. در این مسابقه که جنبه خیرخواهانه دارد، بازیکنان دو تیم سرخابی پایتخت ایران یعنی پرسپولیس و استقلال پس از 17 سال در قالب یک تیم به مصاف تیم منتخب لیگ برتر ایران می روند. آخرین باری که بازیکنان دو تیم قرمزآبی تهرانی در کنار هم به میدان رفتند 17 سال پیش و در حمایت از زلزله‌زدگان گیلان و قزوین بود. در بازی فردا هدایت تیم سرخابی بر عهده امیر قلعه‌نویی و افشین پیروانی سرمربیان استقلال و پرسپولیس است و بازیکنان منتخب لیگ برتر هم توسط محمود یاوری سرمربی با تجربه حال حاضر راه آهن شهر ری رهبری می‌شوند. عواید حاصل از فروش بلیت این مسابقه به ایتام و کودکان بی‌سرپرست تعلق خواهد گرفت. و روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مدارک 4 تیم استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم پس از رفع نواقص تکمیل و به مقر اصلی AFC در شهر کوالالامپور در مالزی ارسال شد. این 4 تیم به عنوان تیم‌های برتر لیگ و همچنین قهرمان جام حذفی ایران در رقابت‌های فصل آتی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شرکت خواهند کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این از سرمربیان و کاپیتان‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و سبا دعوت کرده تا در مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا که قرار است روز 18 دی در امارات انجام شود به این کشور سفر کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 21:30 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید که به آخرین ثانیه‌هایش نزدیک می‌شویم. رأس هر ساعت با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. با ما بمانید.